ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان در آخرین ساعتهای جمعه 5 شهریورماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما در مجله نیم ساعتی شبانگاهی رادیو فردا خواهم بود، البته همراه با همکارانم که بخش های متنوع برنامه های امشب رو برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رو همکارم حمید فاطمی در استودیو است.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در پی توافق شورشیان و دولت بشار اسد، تخلیه شهر داریا از شورشیان و اهالی آن روز جمعه آغاز شد. شهر داریا در نزدیکی دمشق از سال 2012 در محاصره نیروهای دولتی بود. این شهر در هفته‌های اخیر هدف بمب‌های بشکه‌ای و آتش‌زا قرار داشت و هفته گذشته تنها بیمارستان باقی‌مانده آن هم نابود شد. سازمان ملل متحد پیشتر محاصره این شهر و گرسنه نگاه داشتن اهالی آن را محکوم کرده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک ژنرال سوری گزارش داد که حدود 700 شورشی و 4000 تن از اهالی داریا تا روز شنبه به دیگر مناطق سوریه منتقل می‌شوند. نمایندگان سازمان ملل متحد در امور سوریه با ابراز نگرانی از انتقال اجباری اهالی این شهر گفتند این انتقال میبایست تنها در صورت تضمین امنیت و با رضایت خود آنان صورت میگرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه طی مراسمی سومین پل تنگه بسفور را افتتاح کرد. این پل که یاوز سلطان سلیم نام گرفته، یکی از بزرگترین پل‌های معلق جهان به شمار می‌رود و بخش آسیایی ترکیه را به بخش اروپایی آن وصل می‌کند. این پل بیش از 300 متر ارتفاع و بیش از 2 کیلومتر طول دارد و دو خط راه‌آهن سری و سیر نیز از روی آن می‌گذرد. پل یاوز سلطان سلیم توسط دو معمار فرانسوی طراحی شده و به وسیله شرکت‌های ایتالیایی و ترک با هزینه حدود 4 میلیارد دلار ظرف اندکی بیش از 3 سال ساخته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این پل بخشی از پروژه 200 میلیارد دلاری زیربناسازی است که آقای اردوغان 3 سال پیش وعده آن را داد. تأسیس بزرگترین فرودگاه جهان در استانبول بخش دیگری از این پروژه است. داوود رشیدی، هنرمند با سابقه تئاتر و سینمای ایران، بامداد امروز درگذشت. لیلی رشیدی در گفتگو با خبرگزاری مهر با تایید این خبر گفت پدرش صبح جمعه 5 شهریور درگذشت است. آقای رشیدی که مدت‌ها مبتلا به بیماری آلزایمر بود، بر اثر ایست قلبی از دنیا رفت. داوود رشیدی، هنرمند برجسته در عرصه‌های مختلف نمایشی، متولد تهران بود و به هنگام مرگ 83 سال داشت. پیکر داوود رشیدی ساعت 9 صبح یک شنبه 7 شهریور از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع می‌شود. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، میگوید ایران پس از تحریم‌ها به دنبال احیای سهم خود در بازارهای جهانی نفت خام است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا، وزیر نفت که روز جمعه در اصلویه در نشست خبری حضور یافته بود، افزود احیای سهم از دست رفته ایران در بازار نفت یک خواست ملی است. آقای زنگنه در سخنان روز جمعه خود تأکید کرد ایران که سالها تحریم بوده و نقشی در عدم ثبات بازار نداشته است، معنی ندارد که اکنون برای ایجاد ثبات در بازار فداکاری کند. پیش از این نشست تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک 29 فروردین ماه در دوحه قطر برگزار شد. این نشست با پافشاری عربستان سعودی بر لزوم همراهی ایران با تثبیت تولید نفت و خودداری ایران از پذیرش این امر بی نتیجه به پایان رسید. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، اتهام ارسال موشک برای شبه نظامیان حوثی در یمن را رد کرد و گفت این پشتیبانی آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بود که باعث تشدید و طولانی شدن بحران یمن شده است. آقای ظریف بر روی وبسایت وزارت خارجه ایران در پاسخ به اظهارات همتای آمریکایی خود نوشت توان نظامی ایران هیچگاه تهدیدی برای هیچ یک از کشورها نبوده و صرفاً جنبه دفاعی دارد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه تلاش تازه‌ای را برای برقراری صلح در یمن با هدف تشکیل دولتی واحد در این کشور آغاز کرد، اما در اظهارات خود از ایران به دلیل حمایت از شبه نظامیان حوثی به شدت انتقاد کرده بود.
خیلی متشکرم از شما. حمیده فاطمی بود و در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا خبرها رو شنیدید. در ادامه این مجله از داوود رشیدی خواهید شنید، بازیگر و کارگردان نامدار تئاتر و سینما که در اثر سکته قلبی درگذشت.
بعد از انقلاب وقتی دستنگی فیلم بازی کرد و بعد ممنوع کار شد به دلیل بسته تر شدن شرایط که بیشتر هم به خاطر بازیش در فیلم کندو بود، باز رو آورد به تئاتر اونجایی که میشد.
وزیر اطلاعات ایران گفته بیش از 1500 جوان ایرانی رو که قصد پیوستن به داعش داشتن شناسایی کرده است.
سیستم سیاسی اجتماعی ما نتونسته یک سری از گروه های اجتماعی رو در خودش جذب کنه و جا بده. مثلا لحاظ مذهبی اهل سنت رو نتونسته در خود سیستم سیاسی اجتماعی ادغام کنه.
شورای شهر تهران میگوید مسئله نیترات در آب تهران چندان جدی نیست.
این نسبت آب چاه به آب کوهستان مرتب در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده. میشه گفت که مثلا امسال که بارش مناسب بوده آب تهران سالمتر از سال گذشته است.
همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی ما. در آمریکا اعلام شده که در پی رفت و آمد پی در پی قایق‌های گشتی سپاه پاسداران برای ناوهای نیروی دریایی آمریکا، این کشور به بررسی راه‌های مقابله با حمله‌های نامتقارن احتمالی از طرف جمهوری اسلامی ایران پرداخته. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه از ادامه نزدیک شدن قایق‌های تندرو ایرانی به ناوهای آمریکایی در بخش شمالی خلیج فارس خبر داده و گفته سه بار به سوی این قایق‌ها تیرهای هشدار دهنده شلیک شده. از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
در واشنگتن وبسایت انستیتوی نیروی دریایی آمریکا گزارش داده که ناخدا بیل اوربان، سخنگوی ناوگان پنجم این کشور، مزاحمت قایق‌های تندرو متعلق به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی علیه ناوهای آمریکایی در آب‌های آزاد خلیج فارس را خطرناک توصیف کرده است. نیروی دریایی سرفرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار بیانیه نظامی ضمن محکوم کردن این گونه حرکت‌های تحریک‌آمیز گفته است که چنین مزاحمت‌های خطرناکی می‌تواند به شرایط شدیدی منجر شود. در واشنگتن، سخنگویان کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا نیز در واکنش به رویدادهای اخیر تاکید کردند که رفتار دولت ایران غیر حرفه‌ای و غیر قابل پذیرش است. جاش ارنست، سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا، ضمن تایید رویدادهای اخیر و تاکید بر اینکه ناوهای آمریکایی در آب‌های آزاد بین‌المللی در حال عبور از تنگه هرمز بودند، گفت که بر اساس برآورد پنتاگون اقدام قایق‌های ایرانی خطرناک و غیرحرفه‌ای بوده و از دیدگاه آمریکا پذیرفتنی نیست. جاش ارنست افزود که این گونه اقدامات نگران کننده است و می‌تواند به تنش‌های ناخواسته منجر شود. حسین آریان، کارشناس نظامی، در مورد واکنش ناوهای آمریکایی در رویدادهای اخیر چنین توضیح می‌دهد:
وقتی که یک ناو آمریکایی یا ناو هر کشور دیگر از یک آبراهی مثل تنگه هرمز داره عبور میکنه، وقتی فرمانده این ناو مواجه میشه با 4 قایق تندرو به طرفش دارن میروند با اون سرعت، وقت زیادی برای تصمیم نداره. اول اعلام محل جنگ میکنه در خود ناو. پشت مدار مخابراتی یعنی کانال 16 سعی میکنه که با این قایقا تماس بگیره که این مانورتون خطرناکه. 4 بوق میزنه که هشدار به شما میدیم. بعدش نورافشان پرتاب میکنه. همه اینا در یک فاصله بسیار کمی و پشت سر این اگر واقعا توجهی نکنند که همینطور اتفاق افتاد، آتش اخطار. و بعد از اون اگه بازم نزدیک بشن، فرمانده هیچ ناوی نمیتونه ناو خودشو به خطر بندازه و به رویشون آتش باز میکنه و این میتونه واقعا خطرناک باشه، به یک درگیری نظامی ناخواسته منجر بشه.
وبسایت نشریه فارم پالیسی بامداد آدینه در گزارشی گفت که نیروی دریایی آمریکا به بررسی راه‌های مقابله با مزیت حمله‌های احتمالی غیر متقارن ایران پرداخته و راه حل کارساز را در استفاده از سلاح‌های لیزری یافته است. فارم پالیسی اضافه کرده که اتفاقاً یکی از ناوهایی که به چنین سلاحی مجهز است همینک در خلیج فارس به سر می‌برد. روزنامه نیویورک تایمز نیز خبر رویدادهای خلیج فارس را با تیتر افزایش تنش بین ایران و آمریکا پوشش داده است. برای آگاهی از پیامدهای احتمالی این تنش به گفته نیویورک تایمز، نظر حسین آریان کارشناس نظامی را جویا می شوم.
اولا خود مسئله برمیگرده به اون فضایی که در داخل سپاه پاسداران هست و همینطور در نیروی دریایی سپاه پاسداران، یعنی ادامه دشمنی با آمریکا و به چالش کشیدن آمریکا در هر موردی که ممکن باشه. و وقتی که ما صحبت‌ها و گفتار فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران رو در چند سال گذشته کنار هم قرار میدیم، خلاصش اینه که کار نیروی دریایی سپاه پاسداران به گفته سردار فدوی نابودی نیروی دریایی آمریکا، این که امکان پذیر باشه یا نه اون جای بحث داره، ولی این صحبت‌ها رو میکنه. به چالش کشیدن این گونه ناوهای آمریکایی میتونه به درگیری منجر بشه و این درگیری در وهله اول صدمه سنگینی میتونه به خود نیروی دریایی سپاه پاسداران وارد بکنه و اگر این درگیری ها گسترش پیدا بکنه و به یک جنگ حتی محدود منجر بشه، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی که در خط مقدم در دریای عمان قرار گرفته، بیشترین صدمه رو از طرف نیروی دریایی آمریکا و نیروهای دریایی دیگر کشورهای غربی خواهد دید. همون گونه که ما این همین مقابله رو در زمان جنگ ایران عراق و در زمان جنگ نفتکشا مشاهده کردیم. در این رابطه باید تأکید بکنم که اقدام سپاه پاسداران و کاری رو که قایق‌ها انجام میدن به هیچ وجه من الوجود در هیچ محکمه بین المللی قابل دفاع نیست.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که روشن نیست نزدیک شدن شناورهای ایرانی به طور متوالی در روزهای متفاوت تلاشی عمدی برای رساندن پیامی خصمانه به نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس بوده است. ولی حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه به طور تلویحی ناوهای آمریکایی را به ورود به آبهای ایران متهم کرده و گفت که نظارت واحدهای دریایی ایران بر تردد شناورهای بیگانه در خلیج فارس به طور طبیعی در آبهای سرزمینی ایران صورت می‌گیرد. نشریه فوربس نیز در گزارشی گفته است که دولت ایران با این گونه اعمال تحریک‌آمیز در واقع در پی ارائه تصویری از قدرت خود برای مردم ایران در داخل آن کشور است.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 22:13 در تهران، محمود علوی وزیر اطلاعات گفته صدها جوان ایرانی که قصد پیوستن به گروه خلافت اسلامی یا داعش رو داشتند توسط نیروهای امنیتی شناسایی شده و از پیوستن آنها به داعش جلوگیری شده. در اظهارات پیش از خطبه‌های نماز جمعه روز 5 شهریورماه در قم، محمود علوی گفته وزارت اطلاعات بعد از شناسایی بیش از 1500 جوانی که این قصد رو داشتن با روش‌های مختلف از قبیل احضار، بازداشت و گفتگو از پیوستن آنها به این گروه پیشگیری کرده. جزئیات از رویا کریمی مشت.
از آذرماه سال 93 تا شهریورماه سال 95 فرصت لازم بود تا خط قرمز 40 کیلومتری که ایران برای داعش تعیین کرده بود به این سوی مرزهای ایران عقب نشینی کند. سرلشکر باقری، فرمانده نیروی زمینی ایران، آذرماه سال 93 گفته بود:
ما خطوط قرمزی رو در مقابل حوادث اخیر عراق داریم، از جمله یک حاشیه امنیتی برای مرزمون قائل هستیم، به اینکه اگر این گروهک یا هر عنصر تهدیدکننده به مرزهای جمهوری اسلامی نزدیک بشه، ما در یک اقدام دفاع مقتدرانه مرزی این نیروی مهاجم به مرز رو منهدم خواهیم کرد. این رو درک کردن و الان هم آخرین جایی که در استان دیالی عراق اومدن تقریبا با مرز ما 40 کیلومتر فاصله داره، یعنی یه حریم 40 کیلومتری رو خودشون حفظ کردن، دیگه به سمت مرز ما نیامدن.
این سخنان در حالی مطرح شده که در همه سالهای پس از آغاز نارامی‌ها در سوریه، ایران از حضور نظامی خود در این کشور با ادعای ممانعت از نزدیک شدن داعش به مرزهای ایران دفاع کرده است. با این همه، محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز جمعه از افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی در ایران خبر داده و گفته است که امروز هر هفته یک تیم تروریستی در کشور کشف می‌شود. به این ترتیب اتخاذ سیستم دفاعی جنگ در سوریه برای ممانعت از حضور داعش در ایران تا چه حد واقع بینانه بوده است؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، پاسخ می‌دهد.
حدود 5 سال هست که جمهوری اسلامی سیاست‌های فرقه‌گرا، جاه‌طلب و گسترش خواه خودش رو در منطقه با افزایش قدرت داعش توجیه می‌کنه. این سخنان آقای علوی نشون میده که ادعاهای قبلی در مورد داعش به عنوان یک قدرت بیگانه واقعیت نداره و داعش به عنوان یکی از گروه‌های اسلام‌گرای سنی اکنون بیشتر یک تهدید امنیتی داخلی هست. به نظر من اسلام‌گرایی سنی در ایران نوعی واکنش هست به بست اسلام‌گرایی شیعی در منطقه و فشارهایی که بر مناطق سنی نشین وارد میشه.
وزیر اطلاعات همچنین در سخنانی در جلسه شورای اداری استان قم از کشف ردپای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و موساد در جنوب شرق کشور خبر داده. وی پیش از این هم از فعالیت‌های مشابه در غرب کشور خبر داده بود. حسین قاضیان، جامعه‌شناس ساکن آمریکا، در مورد ویژگی‌های این مناطق جغرافیایی می‌گوید:
ما می‌دونیم که نوعی گرایش گریز از مرکز در جامعه ما وجود داشته و شاید تشدید هم شده. گرایش از مرکز، منظورم مرکز حکومت، یعنی سیستم سیاسی اجتماعی ما نتونسته یک سری از گروه‌های اجتماعی رو در خودش جذب کنه و جا بده. مثلا لحاظ مذهبی در اسلام اهل سنت رو نتونسته در خود سیستم سیاسی اجتماعی ادغام کنه و اونا رو بهشون جایی بده. لحاظ قومی برای بلوچ‌ها و عرب‌ها در وهله اول و بعد برای کردها و ترکمن‌ها جای زیادی نکرده. این جا باز نکردن سیاسی اجتماعی با گریز از مرکز جغرافیایی تطابق پیدا کرد و نوعی عدم ادغام و آمادگی برای بیرون رفتن از مجموعه سیستم رو نمایش میده.
پیش از این در اردیبهشت ماه محمود علوی از دستگیری و انهدام بیش از 20 تیم تروریستی در سال گذشته خبر داده بود. او روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه قم نیز از بازداشت بیش از 1500 جوان خبر داد که به گفته او قصد پیوستن به گروه داعش را داشتند. وزیر اطلاعات گفت که بر اساس آنچه او موضع قرآن و رسول اکرم خواند با این افراد صحبت شده و از پیوستن آنها به داعش جلوگیری شده است. اما چه ویژگی داعش سبب جذب جوانان ایرانی به این گروه می شود؟ حسین قاضیان پاسخ می دهد.
عنصری در فعالیت های داعش وجود داره که برای بسیاری از اونها جذابه و اون عنصر ماجراجویی بدون پیامد هست. جوانی که می تونه اونجا سر ببره، آدم ها رو آتیش بزنه، آویزون کنه، تو دریا بندازه، از بلندی پرت کنه بدون اینکه پیامدی براش داشته باشه، کارهایی که در جای دیگه نمیشه انجام داد. چه شما دولت باشید چه مخالف دولت باشید، معمولا این کارا رو نمی‌کنید. عامل دیگه هم اینه که تو هر جامعه به هر حال نارضایتی وجود داره، تبدیل میشه به مخالفت، به اعتراض و گاهی اوقات اعتراض عملی. یا خود نظام سیاسی باید بتونه اعتراض رو در خودش جذب کنه، بهش پاسخ بده، یا مخالفانش بتونن به اون پاسخ بدن و ایده جذب مخالفان بشن. ولی از نظر این جوانان شاید اون مخالفان سنتی و معمول نظام سیاسی قادر دیگه نیستن اعتراض های اونا رو در خودشون جا بدن و اونا نمیتونن نمایندگی کنن خواستهایی رو که اینها دارن. بنابراین اینها به دنبال منابع دیگری رفتن برای اینکه بتونن اعتراض های خودشون و مخالفت های خودشون رو اونطوری تسلی بدن و برآورده بکنن و شاید داعش رو محملی دونستن برای این کار.
در حالی که به نظر میرسد سیاست داعش در قبال عراق و سوریه فعالیت نظامی است، اما آیا این گروه مسلح سیاست‌های متفاوتی را در برابر ایران برگزیده و ترجیح داده از طریق جذب نیرو در داخل ایران فعالیت کند؟ مجید محمدی پاسخ می‌دهد.
سیاست داعش از ابتدا در عراق و سوریه هم همینطور بوده. اونها ابتدا تلاش می‌کنند که نیروهای محلی رو استخدام کنند، حوزه نفوذشون رو در منطقه افزایش بدن و بعد تلاش میکنن با حملات نظامی، بمب‌گذاری اون منطقه رو کاملا تحت تسخیر خودشون قرار بدن. سیاست داعش در ایران هم همینطور هست. اونها اگر بخواهند در ایران نفوذ پیدا کنند، ابتداعا همه تلاششون متمرکز خواهد بود بر اینکه مناطقی رو تحت نفوذ خودشون از لحاظ ایدئولوژیک قرار بدن، استخدام نیرو کنن، سازماندهیشون رو بس بدن و بعد اون منطقه رو از لحاظ نظامی در اختیار خودشون بگیرن.
با این همه مجید محمدی نیروگیری داعش در داخل ایران را خطری جدی تلقی نمی کند.
با توجه به این که بخش قابل توجهی از این بازداشت ها مربوط میشه به افرادی که در حلقات یا محافل عمدتاً مذهبی شرکت می کنند و هنوز استخدام نشدند برای انجام عملیات نظامی، این سابقه داره در رفتار وزارت اطلاعات. من فکر نمی کنم که داعش و مجموعه گروه‌های اسلامگرای سنی در این مقطعی که ما قرار داریم یک تهدید امنیتی جدی برای ایران باشند.
کمتر از یک ماه پیش فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران خبر داده بود که گروه حکومت اسلامی یا داعش تعدادی از نیروهای خود را از قصر شیرین و نفت شهر جذب کرده است.
گزارش رویا کرمی مجد رو شنیدید در مورد سخنان محمود علوی وزیر اطلاعات ایران که گفته صدها جوان ایرانی رو که قصد پیوستن به گروه خلافت اسلامی یا داعش رو داشتند شناسایی کردند.
با وجود انتقادهای جهانی از شمار اعدامها در ایران، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران میگوید با حذف کامل اعدام مخالف است.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
احتمال اجرای حکم شلاق برای یک وبلاگ نویس در ساوه.
صدور حکم شلاق تنبیه بدنی غیر انسانیه.
با من مهتاب وحیدی راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، این برنامه رو شنبه شب خواهید شنید. اگر از دوستداران این برنامه باشید حتما مهتاب وحیدی راد رو همراهی کنید. احمد مسجد جامع عضو شورای اسلامی شهر تهران گفته آلودگی آب در حد نگران کننده نیست. او با اشاره به آلودگی آب و وجود نیترات در آب تهران گفته بر اساس گزارش‌ها و آمارهایی که به دست شورای شهر رسیده، آلودگی آب بسیار کمتر از چیزی هست که مطرح شده. از رویا ملکی بشنویم.
آلودگی آب تهران نگران کننده نیست. این را احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران گفته است. او با اشاره به بحث بر سر آلودگی آب و وجود نیترات در آب تهران گفت بر اساس گزارش‌ها و آمارهای ارائه شده، آلودگی آب بسیار کمتر از چیزی است که مطرح شده است. به گفته احمد مسجد جامعی، بر اساس اعلام کارشناسان، نیترات بالا در آب مربوط به مناطقی از تهران است که آب آن به صورت ترکیبی با آب چاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. او گفت در این زمینه هم میزان نیترات کمتر از حد مجاز است. ناصر کرمی، اقلیم شناس و فعال محیط زیست ساکن نروژ، میگوید بنا به آخرین آمار، نیمی از آب آشامیدنی کل تهران از چاه تامین می شود.
مسئله آب تهران یک معمای بزرگه، یعنی اصلا نمیشه به راحتی جواب داد آب تهران آلوده هست یا نه، چون که هیچ نهاد مستقلی، هیچ نهاد کارشناسی، هیچ نهادی که به عنوان نماینده مصرف کننده، نماینده مردم میتونه بررسی کنه و نظر بده توی این ماجرا وجود نداره، فقط خود نهادهای دولتی هستن. اما به صورت کلی میشه گفت آب تهران قبلا که فقط از منبع کوهستان بود یک آب خیلی سالمی بود، چون هم خود منبع سالم بود، هم اینکه سرمایه‌گذاری خیلی سنگینی شده بود که تهران آب سالم و خوبی داشته باشه. بعد که مصرف بیشتر شد و خب دیگه تکافو نمی‌کرد آب کوهستان، مجبور شدن آب چاه رو اضافه کنن. این نسبت آب چاه به آب کوهستان مرتب در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده. طبق آخرین آماری که داریم 50-50. اما نکته اینه که در سال‌هایی که بارش خوبه، به صورت طبیعی سهم دریافتی از آب کوهستان بیشتر میشه. در سال‌هایی که بارش خوب نیست، سهم دریافتی از آب چاه بیشتر میشه. میشه گفت که مثلا امسال که بارش مناسب بوده، آب تهران سالمتر از سال گذشته است.
تیر ماهی که گذشت، غلامرضا شقاقی، رئیس اداره بهداشت آب و فاضلاب وزارت بهداشت گفت بحث آلودگی آب با نیترات قبلا هم وجود داشته است. او گفت این آلودگی خصوصا سلامت گروه سنی نوزادان را میتواند در معرض خطر قرار دهد. او گفت با افزایش مصرف آب مجبوریم به منابع آب زیرزمینی رجوع کنیم، در صورتی که این منابع کیفیت لازم را ندارند و میتوانند سلامت مردم را به خطر بیاندازند. اما آلودگی آب تهران تا چه حد نگران کننده است؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و فعال محیط زیست ساکن نروژ، میگوید سهم استفاده از آب چاه در تهران رو به افزایش
افزایش است.
آن زمینه‌ای که باعث شده که ما نگرانی برای آب تهران به وجود بیاد، این الزام به مصرف آب چاه است. یعنی نزدیک به 500 حلقه چاه حذف شده که بیاد کمک کنه به تامین آب تهران. تهران یک مخروط افکنه اصطلاحاً درشتانه است. فاضلاب شهر درست جمع‌آوری نمی‌شه، عمده فاضلاب شهر نفوذ می‌کنه. بعد این خیلی طبیعتاً این آب چاه رو تحت تاثیر قرار میده. شما مگر با سرمایه گذاری خیلی سنگین برای تصفیه بتونید از چاه ها آب سالم به دست بیارید؟ حالا اینکه چقدر این سرمایه گذاری سنگین قابل انجام باشه و یا داره انجام میشه، باز این یک سوالیه که ما نمیدونیم جوابش رو. طبیعتاً چون که ما روندها به سمت کاهش و بارش میره و برعکس مصرف داره افزایش پیدا میکنه توی شهر، طبیعیه که روز به روز سهم چاه‌ها بیشتر میشه، سهم کوهستان کمتر میشه و طبیعیه که باید بیشتر نگران بود برای آینده کیفیت آب تهران.
بحث آلودگی آب تهران از اواخر سال 87 و با گفته‌های محمد باقر صدوق، مدیر کل وقت سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران، گلیت خورد. صدوق با بیان اینکه درصد نیتراد موجود در آب‌های تهران بالاتر از حد استاندارد است، پایتخت ایران را از این نظر در رتبه اول کشور دانست.
گزارش رویا ملکی را شنیدید از رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
در ادامه از داوود رشیدی، بازیگر و کارگردان نامدار تئاتر، سینما و تلویزیون بشنویم که روز جمعه بعد از یک دوره بیماری آلزایمر بر اثر سکته قلبی درگذشت. او در کنار انتظامی، نصیریان، کشاورز و مشایخی به عنوان پنج تن سینما ایران شناخته میشد. مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا در این مورد با محمد عبدی، نویسنده سینمایی در لندن، گفتگو کرده.
داوودش یکی از معدود آدمایی بود که با تحصیلات در واقع وارد تئاتر و سینما ایران شد و به طور مرتب هم کار کرد. یک نکته که در واقع شاید کمتر راجبش بحث شده، اهمیت رشیدی در تئاتر هست. اصلا حتما همونطور که میدونید، اصلا رشیدی کارش رو در 7 سالگی شروع کرد، وقتی که به نوشین معرفی شد به عنوان بازیگر و بعد هم بعد از اتمام تحصیلاتش وقتی برگشت به وزارت فرهنگ و هنر استخدام شد و جزو آدمهایی بود که گروه تئاتر امروز رو در واقع راه انداخت با بازیگرهای مهمی که بعدها توش هر کدوم شکل گرفتن و کار کردن، از سوسن تسلیمی تا پرویز فنیزاده، و جزو کارگردانای مهمی بود که برای وزارت فرهنگ و هنر کارگردانی کرد، بازی کرد. اما تو سینما وقتی با فرار از تله شروع کرد، در کنار بهروز وثوقی همینطور در سینمای پیش از انقلاب به صورت نقش مکمل کار کرد و خب شاید همین کمکش کرد که وقتی انقلاب رخ داد در معرض مستقیم حمله انقلابیون قرار نگیره، بتونه توی ایران بمونه و به کارش ادامه بده. به شکلی هرچند فیلم هایی که بازی کرد بعد از انقلاب بسیار پر رونق بود برای داوود رشیدی، همونطوری که برای بقیه بازیگره اون نسل توی بازیگران تئاتر یا وزارت فرهنگ و هنر خیلی مفید بود شاید انقلاب، برای اینکه بتونن بیشتر مطرح بشن.
نقش داوود رشیدی علاوه بر ارتقای شیوه بازیگری در زمانه خودش پیش از انقلاب، نکته دیگری هم بود و اون تربیت نسلی ارزشمند از بازیگرایی بود که هم مستقیم و هم غیر مستقیم در شگیری و تربیت این بازیگران نقش داشت، کسایی مثل مهدی هاشمی یا سیاوش طهمورث یا سوسن تسلیمی.
بله، رشیدی در واقع فرصت‌هایی رو داد به آدم‌های مختلفی که خب هر کدوم بعداً قول‌هایی شدن در زمینه تئاتر. در سال 1342 گروه تئاتر امروز رو تشکیل داد که خب خیلی‌ها رو جمع کرد به شکل‌های مختلفی و با اون‌ها کار کرد، که مثلا اولین بازی‌های سوسن تسلیمی روی صحنه تئاتر برای داوود رشیدی بود. از این جهت خیلی مهم بود. و بعد هم که بعد از انقلاب در واقع وقتی در چندین فیلم بازی کرد و بعد ممنوع‌الکار شد به دلیل بسته‌تر شدن شرایط، که بیشتر هم به خاطر بازیش در فیلم کندو بود که ناگهان ظاهرا انقلابیون یادشون افتاد که ایشون در فیلم کندو بازی کرده، از 1963 تقریبا یک دهه نگذاشتن که در فیلم دیگه بازی کنه، باز رو آورد به تئاتر اونجایی که میشد و 1370 فیلم تئاتر پیروزی در شیکاگو رو کارگردانی کرد، یکی از موفق‌ترین تئاترهای تاریخ ایران در زمینه گیشه که مخاطب عام رو آشتی داد و سالن‌های تئاتر کشون.
داوود رشیدی در کنار چهره‌های مثل انتظامی و نصیریان و کشاورز و مشایخی جزو کسایی بودند که از اداره تئاتر به تلویزیون ملی ایران رفتن و همینطور وارد سینما شدن و یک فضایی رو بنیانگذاری کردن. چه چیزی داوود رشیدی رو برجسته می‌کنه که بتونیم او رو شاخص ببینیم در سینما ایران؟
خب شاید مشهورترین نقشش هم که همه یادشون مفتش شش انگشتیه در سریال هزاردستان ساخته علی آتمی که با کمال‌الملک هم با علی آتمی کار کرده بود و یک دوستی و همکاری خیلی گسترده و خوبی با هم داشتن.
مرتضی قاسم‌فر با محمد عبدی نویسنده سینمایی ساکن لندن گفتگو می‌کرد در مورد داوود رشیدی که جمعه صبح درگذشت. ممنونیم که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش.